أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. خب بحث بعد مفهوم غایت است. مراد از غایت مدخول الا و حتی است، مثل سم الا لیل. لیل در اصطلاح غایت قرار گرفته برای حالا یا وجوب یا سم که متعلقه، حالا اینا رو بعد توضیح میدم. و همطور اگر مولا بگوید صوم حتی تصبح شیخن، روزه بگیر تا زمانی که پیر میشوی، این تصبح شیخن و پیر شدن غایت قرار گرفته است برای وجوب صوم. پس به مدخول الا و حتی در اصطلاح اصولی غایت گفته میشه. درباره غایت دو بحث و نزاع وجود داره، چون شیخ بیان نکرده اینها رو، من سریع بیان کنم در تصویری که ما از بحث نیاز داریم به نظرم مفیده. یعنی اگر این تصویر رو انسان داشته باشه مطالب این بحث روشن‌تر میشه. دو نزاع در بحث غایت وجود داره. یک بحث منطقی وجود دارد که آیا غایت در حکم مقید داخل است یا داخل نیست. مثلا اگر مولا بگوید صم من السبت الى الجمعه، از روز شنبه تا جمعه روزه بگیر، یک بحث این است که آیا جمعه هم داخل در این حکم مقیا هست، وجوب صوم شامل غایت. غایت گفتیم اون مدخول اله حتی است، اینجا جمعه مدخول اله است. آیا حکم شامل غایت می شود یا نمی شود، جمعه هم برایش وجوب صوم ثابت است یا ثابت نیست. این یک بحثه. یک بحث دیگر بحث مفهومی است که مفهوم غایت متکفل این بحث دومه، که آیا با تحقق غایت حکم طبیعی حکم منتفی می شود، که این بحث در طول بحث اوله. در بحث اول مشخص می شود که وجوب صوم شامل جمعه میشه یا نمیشه. اگر در اونجا گفتیم که وجوب صوم شامل روز جمعه می شود، بحث مفهومی این میشه. که با بله نه نه یه خورده سرفه میکنم درست بشه خودش. آره من مشکلی که از اینه، چون مدام عرق میکنم، هی عرق میکنم، باد بخوره توی دوری میفتم. الان صبح که اومدم تمام این قسمت رو عرق کرده بود، یادم هم رفت شال بیارم اینو دار خوش کنم، باد میخوره. خب نه خیلی دیگه حالا تحصیل نه. خب پس در مسئله اول اگر نتیجه گرفته بشود که غایت روز جمعه هم داخل در مقیا یعنی وجوب صوم هست، روز جمعه هم صومش واجبه، در مسئله مفهوم از این بحث میشه که آیا این جمله دلالت میکند بر عدم وجوب صوم بعد از روز جمعه؟ یعنی روز جمعه که تمام شد طبیعی وجوب صوم هم منتفی میشود. ولی اگر در مسئله قبل ثابت شد که غایت داخل در مغیا نیست، غایت یعنی روز جمعه، مغیا یعنی حکم، مغیا یعنی چیزی که غایت خورده دید، اگر ثابت شد که وجوب صوم شامل روز جمعه نمی شود و غایت داخل در مغیا نیست، بحث مفهومی این گونه مطرح می شود که آیا با شروع جمعه، روز جمعه، این جمله دلالت دارد بر این که دیگر با تمام شدن پنجشنبه و شروع روز جمعه هیچ وجوب صومی ما نداریم؟ پس دو بحث وجود داره، یه بحث مربوط به منطوق جمله غایته، یک که مورد نزاع هم هست، یک بحث مربوط به مفهوم جمله غایت است که اون مفهوم جمله غایت این که انتفاع رو از چه زمانی بدونیم منوط است به این که در اون بحث منطوقی غایت رو داخل مغیا میدانیم یا نمیدانیم. خب نزاع، در نزاع اول سه قول وجود داره. این نزاع اول اصلا شهید صدر اینجا متعرض نشد. سه قول در نزاع اول وجود داره. قول اول قولی است که مرحوم آخوند اختیار کرده. ایشون فرموده است که ازهر خروج غایت از حکم مغیاست. دلیل ایشون استدلالیه که از مرحوم رضی نجم الائمه هم نقل شده که ایشون فرموده که غایت حد شیء است و حد شیء خارج از محدود هست. حد دار اول مسجد هو شارع العام، حد خانه، حد مسجد خیابونه. خب پس حد خارج از محدوده. اگر غایت هم حد شیء است یعنی خارج از شیء، لذا حکم وقتی برای شیء ثابت شده دیگه شامل غایت نمیشه، چون غایت خارج از شیء است.
بحث اصولی
اگر، چون بحث اصولی یعنی یک مسئله ای که در طریق استنباط قرار بگیره و عنصر مشترک باشه. یعنی اگر گفتیم که جمله غایت زیاد در ابواب مختلف فقه استعمال می شود، طبیعتاً یه بحث اصولی خواهد. بعد مرحوم آخون فرمونده مثال های نقضی که مطرح می شود قرینه خاص داره. مثلا شخص میگوید حفظت القرآن من اولیه الی آخره، که در اینجا این آخرهی که غایته خارج نیست از حکم مغیا و میخواد بگه حفظ من شامل همه قرآن هست، شامل آخر قرآن هم میشه، اینجا دیگه این حد خارج از محدود نیست. مرحوم آخون فهمیده در این موارد قرینه خاص هست که او میخواد بیان بکنه که همه قرآن رو من حفظ کردم، و الا اگر قرینه نباشد نه، از هر این است که غایت خارج از حکم مغیاست. قول دوم قولیه که محقق ایروانی پذیرفته برش اصرار داره. ایشون میفرماد که از هر این است که غایت داخل در حکم مغیاست، چون غایت شیء عرفاً جزء اخیر شیءه، جزئی که شیء به اون پایان میابد اون غایته و مقابل شیء نیست. ایشون فرموده است که اگر مولا بگوید که از منزل تو تا 20 خانه از همسایه هایت را اکرام کن، چون فهمیده ظاهر این جمله اینه که اون خونه بیستم هم داخل در این حکمه، چون اگر میخواست بگوید که خانه بیستمی هم واجب اکرامش، عرفی نبود بگوید اکرم الا واحدن و اشرین دارن، لازم نبود 21 رو بگه که این مفاد رو منتقل بکنه، وجوب اکرام خانه بیستم رو هم بیان بکند. این یعنی متفاهم عرفی این است که غایت داخله در مقیاسه. شون میخواد به این مثال عرفی تمسک کنه، اینو منبه قرار بده برای اینکه عرف میفهمد که غایت داخله در مقیاسه. قول سوم که به نظر میاد قول صحیح هست این است که اگر قرینه‌ای وجود نداشته باشه، خود جمله قائیه هیچ دلالتی ندارد برای اینکه قایت داخله در مقیا هست، یعنی مجمل میشه. لذا اگر مولا بگوید که این مسافرخانه رو از اینجا تا اتاق 10 نظافت کن، اگه قرینه خاصی نباشه، ارتکازی بین این مولا و این کارگر نباشه، روشن نیست که اتاق 10 هم واجب نظافتش یا واجب نیست. تا اتاق 10 رو نظافت کن، واقعا آدم نمیفهمه. اگه خود همین جمله رو بشنوه نمیفهمه که اتاق 10 هم نظافتش واجبه یا نظافتش واجب نیست. لذا خود جمله قائیه اجمال داره، مجمله. از قرائن ما میفهمیم که و مناسبات حکم موضوع و ارتکازات میفهمیم که آیا قایت داخل در حکم مقیا هست یا نیست. این حاصل نزاع اول.
این
تفاصلی
که میدن مثلا بین حتی و الهی هم جنس باشن
اونا دیگه همون قرائن رو میسازه به نظر من. ممکنه در حالا اگر یه نکته عام میگفتن شما بفرمایید، من الان در خاطرم
می بین حتی داخل
نیست چی مثلا
حتی داخل نیست الا داخل مثلا
حتی داخل نیست حتی شاید بیشتر بخوره که داخل باشه، مثلا اینکه اکل تو سمکته حتی رأس ها، یادم اومد اکل تو سمکته حتی رأس ها، حتی رأس ها. اینم نه، اگه مناسبات نباشه حتی یعنی به معنای تا، اگر ما بگیریم ماهی را خوردم حتی رأس تا سر یا حتی رأس حتی رأسها، یه مقدار شاید با لحن این قرینه رو شخص و متکلم القا میکنه، اکل تو سمکته حتی رأسها رأسها ها؟ قاید نیست؟ حتی رأسه ها
چه جالبه باشه چه؟
حتی رأسه ها. خب حالا دیگه خودتون تأمل کنید، پروندهش بازه، تأمل بکنید ببینید به چه شکل میشه. از چارچوب بحثی که در اصول مطرحه این. اما نزاع دوم این است که آیا جمله مشتمل بر غایت دلالت بر مفهوم دارد؟ در بحوث برای غایت 4 قسم ذکر شده: غایت موضوع، غایت متعلق، غایت حکم مستفاد از هیئت و غایت حکم مستفاد از مفهوم اسمی. غایت موضوع مثل فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، اگر الی المرافق رو قید ایدیکم دانستیم، گفتیم آیه ظهور دارد در اینکه دستهایتان تا مرفق را واجب است بشویید. الی المرافق قید ایدیکم باشد، این می شود غایت موضوع. چرا؟ به خاطر که ایدی در این خطاب موضوع قرار گرفته برای حکم وجوب غسل، وجوب غسل روی این موضوع مترتب شده. پس این غایت موضوع. غایت متعلق مثل که مولا بگوید از صوم و الالیل واجبون، از صوم و الالیل واجبون. خب این الالیل قید برای صوم، غایت برای صوم که متعلق قرار گرفت. شهید صدر مثال زده به صوم الالیل. این صوم الالیل خب وقتی میتواند غایت متعلق باشد که ما بگیم صوم الالیل یعنی از صوم و الالیل واجبون، و الا ممکنه استظهار این باشد که از صوم و واجبون الالیل، که اگه بگیم از صوم و واجبون الالیل میشه غایت حکم. غایت حکم مستفاده از هیئت هم همین مثال صوم الالیل. اگر ما گفتیم که صوم الالیل یعنی از صوم و واجبون الالیل که وجوب رو از هیئت فهمیدیم نه از دال اسمی و قایت این وجوبیست که از هیئت فهمیده شده. گاهی هم قایت حکمیست که مستفاد از مفهوم اسمیست، مثل که بگوید از صوم واجبون الالله. اما غایت موضوع و متعلق، همونطوری که مرحوم آخوند، مرحوم آی خویی، شهید صدر و دیگران تصریح کردن، مفهوم نداره، چون در واقع این دو قسم از غایت به وصف برمیگردن. الایدی الال مرافق واجبون قسله، این الایدی الالمرافق، الالمرافق خب وصف برای ایدی است، چون ما گفتیم به وصف اصولی هر قید زائدی است که اون عنوان موضوعی که حکم بر اون مترتب می شود رو داره دایرهش رو زیغ میکنه. خب ایدی یه معنایی است که دایره موسعی داره، ید از سر انگشتان تا بالای بازو رو شامل میشه. اینجا یه قیدی وارد شده که زیغ بکنه معنای ایدی رو و موضوع رو. همینطور از صوم و الالیل واجبون اگر بگوید، خب این متعلق صوم امساک کردن، این شامل همه زمان میشه، با الالیل قید خورده. لذا غایت موضوع و متعلق در واقع وصف است برای موضوع و برای متعلق، لذا داخل در بحث مفهوم وصف میشه. مفهوم وصف رو هم که قبول ندارن آقای، و وصف برای وصف مفهوم بالجمله قائل نیستن. بنابراین بحث مفهوم غایت که مورد نزاع قرار گرفته در غایت موضوع و متعلق نیست، در غایت حکم است. مرحوم آخون، اما غایت حکم رو پس باید بحث کنیم. مرحوم آخون در کفایه بیان میکند که غایت حکم مفهوم داره، چون اگر شما، چون معنای غایت حکم بودن یعنی اینکه حکم به این نقطه که برسد تمام می شود، فرق داره با غایت موضوع متعلق که در غایت موضوع متعلق متکلم برای حکم غایت قرار نداده، لذا در اونها اینطور نیست که گفته بشود حکم تمام می شود. اگر متکلم بگوید از صوم و الالیل واجبون، برای حکم غایت قرار نداده، لذا مفهوم در اونجا شکل نمیگیرد. شاید وجوب صوم نسبت به بعد از تحقق شب هم باشه، ولی در این خطاب وجوب این مقدار رو بیان کرده، صوم الالیل رو به یه قرضی وجوبش را بیان کرده، همون چیزی که در بحث وصف مطرح شد. ولی در غایت حکم، غایت برای خود حکم قرار گرفته. خب غایت یعنی این حکم به اینجا که رسید تمام می شود. پس باید بگوییم که غایت حکم مفهوم دارد، و اگر انکار کنیم مفهوم رو برای غایت حکم، این مستلزم خلفه. یعنی از یک طرف جمله بیان کرده است که غایت این حکم شب است، از صوم و واجب الالیل، این الالیل غایت وجوب قرار گرفته، بیان میکنه که غایت حکم شب است، که معناش این است که با فرارسیدن شب دیگر حکم نیست. اگر شما بگویید که حکم منتفی نمیشه، حکم همچنان ممکن است بعد از شب باقی باشه، مرحوم آقا فرموده این خلف غایت بودن برای حکمه، مستبطن مفهوم هست خود غایت حکم قرار گرفتن. شهید صد به این بیان مرحوم آخون اشکال کرده، فرموده اشکال واضح داره این بیان، و اون این است که غایت میتواند غایت شخص حکم باشه، که با تحقق این غایت شخص حکم منتفی بشود. لذا این مقدار دلالتی که شما میگوید غایت دارد، دلالت بر مفهوم و انتفاع سلخ حکم نیست. خود شهید صد معتقده که در غایت حکم ما اون چیزی که میفهمیم رکن اوله در ضابط مفهومه. بله، این مقدار رو غایت افاده میکنه، یعنی غایت مستبطن اون ربط خاص بین حکم و این قید که غایت باشد هست. یعنی وقتی متکلم غایت وجوب صوم رو شب قرار میدهد، این مقدار میفهمیم که پس روز بودن رو علت منحصره برای این حکمش میداند، یا به تعبیر ایشون نسبت التساقیه رو جمله غایت افاده میکند، که این حکم یعنی وجوب صبح ملتصق است به قید، که قید چیه در اینجا؟ در واقع عدم غایته. اینو دقت کنید، ممکنه یک کسی از اساس اشکال بکند به اینکه معنای مفهوم در جمله غایت تحقق نداره. چرا؟ چون مفهوم انتفاع حکم به انتفاع قید کلام بود. وقتی مولا میگوید الصوم واجب الی اللیل، خب آیا با تحقق انتفاع حکم عند انتفاع قید در جمله شرطیه چی میگفتیم؟ میگفتیم که با انتفاع شرط که مجیء زید است، وجوب اکرام منتفی میشه. خب مجیء زید در جمله ذکر شده بود، قید بود، انتفاعش موجب انتفاع حکم میشد. الان در اینجا قیدی که ذکر شده لیله، شب ذکر شده. اگه بخوایم مفهوم بگیریم، باید بگیم با انتفاع لیل وجوب باید منتفی بشود. انتفاع لیل یعنی روز همچنان باشه، شب حاصل نشده باشه. گفتن معنای مفهوم، اصلا تعریف مفهوم در اینجا جاری نیست. این اشکال درست نیست، چون در واقع وقتی برای یک کلام غایت ذکر می شود یعنی عدم این غایت قید حکم است. قید حکم یعنی آن چیزی که مادامی که آن چیز تحقق دارد حکم هست. اگر میگوییم مجیء زید قید برای وجوب اکرام، یعنی مادامی که مجیء هست وجوب اکرام هست. در غایت اون چیزی که قید حکمه عدم تحقق غایته. یعنی قید رو ما عدم تحقق غایت باید معنا بکنیم و بگوییم این خطاب میگوید وجوب صوم هست مادامی که قیدش که عدم لیل است حاصل باشد. لذا از جهت تعریف مفهوم ما در اینجا مشکلی نداریم، فقط مسئله اینه که ما قید رو در غایت باید عدم تحقق اون چیزی که به عنوان غایت ذکر شده تصویر بکنیم، چون قید یعنی اون چیزی که حکم منوط به اونه. نه، اون که غایت داخل در مقیاس، غایت یعنی خود این چیزی که مدخول اله حتاست، این آیا داخل در حکم مقیا هست یا نیست، یعنی آیا وجوب صوم شامل یوم الجمعه می شود یا نمی شود. خب این یه بحثه. بحث دیگه که در نزاع مفهوم مطرح می شود این است که آیا انتفاع اندل انتفاع داریم؟ این انتفاع اندل انتفاع یعنی چی؟ انتفاع حکم اندل انتفاع القید، و قید چیه؟ عدم غایته، چون قید یعنی اون چیزی که حکم منوط به اون شده. در بحث غایت حکم منوط شده به عدم تحقق غایت. نه عرض کردم، نمیدونم اول بحث شما بودی نبودی، عرض کردم گفتم در نزاع اول مشخص می شود که آیا غایت داخل در حکم مقیا هست یا نیست. بعد اگر غایت در حکم مقیا بود، بحث مفهوم به لحاظ بعد غایت مطرح میشه. یعنی در واقع قید می شود عدم، مثلا در این مثال یوم الجمعه می شود عدم تمام شدن یوم الجمعه، چون وجوب شامل روز جمعه میشه. کی پس وجوب نیست؟ وقتی که دیگه یوم الجمعه تمام شد. پس عدم تمام شدن روز جمعه می شود قید، و مادامی که این عدم باقی است وجوب هست. ولی اگه گفتید نه آقا روز جمعه داخل در حکم مقیا نیست، در این صورت قید می شود عدم شروع یوم الجمعه. یعنی وجوب هست مادامی که به روز جمعه نرسیده ایم، تا پنج شنبه که هنوز روز جمعه نشده حکم داریم، ولی دیگه اگر به روز جمعه رسیدیم دیگر حکم نیست. پس قید که عدم غایت است، در واقع این عدم غایت منوط به اینه که ما غایت رو داخل بدانیم یا نداریم. اگه گفتیم غایت خودش داخله در اون حکم، میشه عدم به پایان رسیدن غایت، ولی اگه غایت خودش داخل نیست میشود عدم شروع غایت. لذا عرض کردم بحث دوم از یه جهت طولی است که این مقدار مفهوم ما برای اینکه مشخص بشه باید مشخص کنیم که غایت داخله. ولی حالا فارغ از اون بحث، کلن قید در بحث غایت عدم تحقق غایت است، حالا انتهایش یا آغازش. خب شهید صدر می فرمان که کلام مرحوم آخون یه اشکال واضح داره، و اون اشکالم این است که این که برای این حکم غایت ذکر شده، خب شاید برای شخص حکم غایت ذکر شده درست است، ما از غایت این مقدار رو میفهمیم که جمله میخواهد نسبت التساقیه بین حکم و قید رو افاده بکنه، که قید هم همون عدم غایت، یعنی جمله میخواد بگه من میگویم این حکمی که در این جمله هست این ملتصق است به عدم غایت و اگر غایت حاصل بشود دیگر حکم نیست. اگر گفتیم ربط خاص نسبت التساقیه هست که مقدار خودش ای صدر بود، این معنی. اگر هم گفتیم ربط خاص علیت انحصاری است، برای اینکه مفهوم شکل بگیره باید رکن اول که علیت انحصاری این قید برای حکم است اثبات بشه، میگوییم این جمله این رو افاده میکند که این قید یعنی عدم غایت علت انحصاری است برای حکم. رضا شهیصد میفرماید که ما به نظرمون مسلک محقق عراقی در جمله غایت مسلک صحیحه، یعنی جمله غایت افاده میکند رکن اول مفهوم را و ما نیاز داریم که رکن دوم رو اثبات بکنیم، اثبات بکنیم که آیا حکمی که در این جمله افاده می شود شخص حکم است یا سنخ حکم. فشار بس روی این قسمته نه روی رکن اول. لذا در کلام مرحوم آخوند اشکال اینه که مرحوم آخوند تصور کرده است که در جمله غایت غایت داره افاده میکنه ربط خاص رو بین سنخ حکم و این قید، در حالی که نه، غایت میتواند بین شخص حکم و قید این نسبت التساقیه و ربط خاص علیت انحصاری هرچی بگوییم ربط خاص رو افاده بکنه. پس باید بحث رو ببریم بر روی این که آیا جمله قائیه افاده می کند که سنخ حکم التساق دارد به عدم تحقق غایت یا که نه چنین افاده ای نداره، و برای که اثبات بکنیم سنخ حکم رو گفتیم نیاز هست به این که مقدمات حکمت جاری بشه. باید ببینیم آیا مقدمات حکمت جاری می شود و اثبات می کند که طبیعی وجوب صوم ملتصق است به عدم تحقق لیل که قید است، آیا چنین چیزی قابل اثبات هست یا قابل اثبات نیست. شاید صد می فرمان برای اینکه این مطلب روشن بشود ما باید ببینیم که جمله صوم الالل یا به تعبیر ایشون صوم الالغروب مفادش چیست، آیا باز می گرده به این جمله که وجوب و صوم مقیا الاللیل، که اگر بخوایم با تعبیر قید بگیم باید بگیم وجوب و صوم ملتصقون به عدم لیل، چون مقیا به لیل عرض کردیم مقیا به لیل یعنی اینکه قید حکم که تا وقتی که آن باشد حکم هست عدم لیل است. پس آیا جمله برمیگرده به این که وجوب و صوم مقیا به لیل یا وجوب و صوم ملتصقون به عدم لیل، یا مفاد جمله این است که جعلتو وجوبن لصوم مقین به اللیل، جعل کردم وجوب صوم مقیاب لیل را. ایشون می فرمود دو ادعا داره، فرموده به نظر ما جمله غایت به این جمله دوم بازگشت میکنه.
به
در جمله اول بین وجوب صوم و مقیا بودن نسبت تامه برقراره. جمله میگوید وجوب صوم مقیا است به لیل. وجوب صوم که حکم موضوع قرار گرفته، مقیا بودن حکم این موضوع است که نسبت بین این حکم و این غایتی که در جمله ذکر شده یه نسبت تام است. وجوب صوم موضوع، مقیا بودن به لیل حکمی است که مترتب شده بر این موضوع. خب رابطه میشه یه رابطه تام، یه نسبت تام. اما اگر گفتیم مفاد جمله اینه، جعلت وجوبا وجوبا للصوم مقیا، تعبیر خود شایسته چیه؟ ایشون اینطور تعبیر کرده، بله، جعلت وجوبا للصوم مقیا بالغروب، که رابطه بین وجوب صوم و مقیا به غروب بودن دیگه نسبت تامه نیست، مقیای به غروب بودن وصف برای این وجوب صوم، یعنی وجوب صوم مقیا به غروب را جعل کردم. یه موقع مضمون اینه، یه موقع میگید نه، وجوب صوم مقیای به غروب است. 600 دو ادعا داره در اینجا. فرموده ما مدعی هستیم که جمله قائیه بازگشت میکنه به این جمله دوم که جعلت وجوبا للصوم مقیما بالغروب، و اگر بازگشت بکنه به این جمله دوم، ادعای دوممون این است که دیگر مقدمات حکمت جاری نیست در وجوب صوم که اثبات بکند که این طبیعی و سنخ وجوب صوم است. اما این ادعای دوم رو ما در بحث مفهوم وصف مطرح کردیم که چرا اگر رابطه بین حکم و قید نسبت ناقص باشد، مقدمات حکمت جاری نمیشه در این حکم و اثبات نمیشه که حکم مطلق است. 600 بر اساس مبنایی که در نسبت ناقصه داره، این رو در بحوث توضیح داده که ما هم اونجا اشاره کردیم که خیلی واضحه که مقدمات حکمت جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه طبق نظر 600 همیشه وقتی بین دو مفهوم نسبت ناقصه وجود دارد، به این معناست که در ذهن مولا یک مفهوم بسیط بیشتر وجود نداره و اون نسبت ناقصه به شکل تحلیلی تحقق دارد، یعنی واقعا در ذهن دو مفهوم نداریم. لذا اگر گفتیم جمله قائیه باز میگردد به جعلت وجوبا للصوم مقیا باللیل یا بالغروب، این وجوبی که متصف است به اینکه مقیای به غروب است، این یه جمله ناقصه است. در جمله ناقصه یه مفهوم افرادی در واقع در ذهن متکلم هست. خب دیگه در ذهن متکلم وجوب صوم به طور مستقل وجود ندارد که بعد ما بگوییم آقا این تصویری که از وجوب صوم دارد ما مقدمات حکمت درش جاری میکنیم و اثبات میکنیم که طبیعی وجوب صوم در ذهن متکلم بوده. نه، اصلا یه مفهوم بسیط افرادی در ذهن متکلم بوده که وجوب صوم مقید به این غایت است و بعد مولا گفته این وجوب مقید رو، این وجوبی که با این مفهوم افرادی در ذهنش آورده، اینو من ایجادش کردم. خب اگر مولا یه وجوب مقید رو ایجادش کرده، این منافات نداره که یک وجوب دیگری که شامل بعد از لیل بشود هم مولا ایجاد کرده باشد، چون دیگه ثابت نشد که وجوبی که مقیا هست
طبیعی وجوب است. اصلا دیگه مقدمات حکمت مجالی پیدا نمی‌کنه جاری بشه در وجوب صوم. اما ما عرض کردیم نیازی نیست به اینکه ما این مبنای شهید صدر رو اختیار بکنیم. نه، اصلا در طرف نسبت ناقصه مقدمات حکمت عرف جاری نمی‌کنه. اگر متکلم بگوید العالم و واجب الاکرام، چون عالم یک طرف نسبت ناقصه با وجوب الاکرام واجب الاکرام قرار گرفته، در اینجا اطلاق جاری میشه. عرف میگوید خب متکلم در این جمله به صدد بیان چه حکمی بود؟ میگوییم به صدد بیان واجب الاکرام بودن. میگوید خب موضوع خودش را چه چیزی قرار داد؟ میگیم گفت عالم. عرف میگه خب گفت عالم و قید نزد به عادل، معلوم میشود که طبیعی عالم مراد اوست، مقدمات حکمت جاری میشه اطلاق. ولی اگه متکلم بگوید العالم و واجب الاکرام موجودن، رابطه عالم با وجوب اکرام نسبت ناقصه باشه، عالم واجب الاکرام موجود است، دیگه اینجا عرف نمیاد در عالم مقدمات حکمت جاری بکند و بگوید متکلم عالم گفت و قید عدالت رو نگفت، پس هر عالمی وجوب اکرام دارد. عرف میگه بابا این متکلم گفت عالم واجب الاکرام داریم. خب عالم واجب الاکرام همین که عالم های عادل وجوب اکرام داشته باشن، این جمله صحیحه دیگه. این جمله بیش از این افاده نمی کند که عالم واجب الاکرام داریم. نمیاد عرف مقدمات حکمت جاری بکند در عالم و بگوید پس واجب الاکرام بودن برای تک تک عالم ها ثابت است. این یه امر عرفی واضحه که در نسبت ناقصه، یک طرف نسبت ناقصه نسبت به اون حکمی که در طرف دیگه نسبت ناقصه قرار گرفته، هیچ موقع اطلاق جاری نمی کنه عرف. همیشه اطلاق در موضوعی جاری می شود، نسبت به حکمی جاری می شود که اون حکم طرف نسبت تامه این موضوع باشد، مثل العالم و واجب الاکرام. نه العالم و واجب الاکرام موجودون. پس کبرای بیان شهید صدر درسته، هم با مبنای خود ایشون قابل اثبات، هم بنابر مبنای سایرین. اما صغرا، ادعایی که صغروی که شهید صدر میکند، از کجا میگه جمله غایت بازگشت میکنه به اینکه جعلت وجوبا للصوم؟ چرا برش نمیگردونید به وجوب و صوم مقیا؟ نسبت رو تامه چرا نمیگیرید؟ ایشون در حلقه ثالثه، من فقط بیان ایشون در اینجا میگم، اینطور بیان کرده. ایشون فرموده به خاطر این که این جمله ظهور دارد در این که بیان بکند یک وجوب فعلی برای این حکم رو، این برای ببخشید تعبیرشون رو بیانم، ایشون می فرماید که این جمله در مقام بیان این است که وجوب صوم فعلی رو بیان بکنه و ابراز بکند یه وجوب فعلی برای صوم رو. خب اگر بخواهیم بگیم که وجوب صوم فعلیت داره، همین جمله دوم کفایت میکنه که بگه جعلت وجوبا لصوم مقیا. همین رو اگه بیان بکنه کافیست برای اینکه ابراز کرده باشه که وجوب فعلی صوم داریم. لذا بیش از این که یه وجوب فعلی صوم داریم که مقیا به غایت است، ما از این جمله نمیفهمیم. در نتیجه جمله غایت برمیگرده به این جمله دوم و دیگر مفهوم ندارد. بله مفهوم فعل جمله در وصف گفتیم، در اینجا هم مجال هست. ما حالا یه انقلتی به این کلام شهید صدر داشتیم، نشد که کامل بشه. انشالله اول جلسه بعد من عرض میکنم و وارد بحث بشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. طبق نظر شهید صدر غایت مفهوم نداره.
مثلا کلاس تا ساعت 9 هست. ادامه پیدا میکنم میفهمید نداشته
بریم سریع بریم
چی؟
یه با انتفاع غیر توی مثال همین فرق خصوص سوم پلالای جایی که با انتفاع غیر دیگه اصلا موضوع وجود نداره بخواهم حکم اثبات کنم چون دیگه شب که اصلا سوم معنا نداره اصلا
نه حالا اکثر بودیم مثال دیگه شکست بزنه مثلا همون مثال میگفت که سوم الی یوم الجمعه بالاخره به لحاظ فرداش که معنا داره شما تو اون مثال تصمیم آقا آی برومند مبارک باشه کی مهمم شدی؟
کی بود؟ یعنی بریم چه یکی از بزرگان اول محمدوسات رسمی و هم بچید
من خب بالاخره
ثابتون این جمله اگه متکلم احراز بشه
العالم واجب الاکرام وجودون
العالم من نمیدونم چرا شما اینجوری میفهمید وجوب و اکرام العالم ثابتون آخه توی مفهومه بس فرمیده حالا اگه فرمیده حالا خلاصه میخوام بگم اگه ثابت بشه متکلم در مقام بیانه تمام موضوع وجوب اکرامه خب چرا الان اینجا مقدمات حکمت جاری نشود اگر احراز بشه متکلم در مقام بیان تمام موضوع وجوب اکرامه
در مقام بیان تمام موضوع وجوب اکرام دیگه نمیتونه باشه متکلم در مقام بیان تمام سلام علیکم متکلم در مقام بیان تمام اون حکمی که در این جمله میخواد بگه ثابتونه این حکم رو میخواد بگه نه وجوب اکرام
که ثابتونه خب نمیتونیم بگیم حکمی که میخواد بگه ثبوت وجوب اکرامه
بستی یه نسبت تامه داریم عرف میگه متکلم که میخواد این حکمو بگه موضوعشو به طور تمام میگه بعضی موضوع رو نمیگه لذا اگه بگه العالم واجب الاکرام شما در عالم اطلاق جاری میکنی ولی اگه بگه عالم واجب الاکرام موجودن اینجا دیگه در رابطه بین عالم و این چیه؟ بین عالم و واجب الاکرام دیگه اینجا شما نمیتونی چون نسبت ناقص است دیگه نمیتونی بگی در رابطه بین عالم و واجب الاکرام هم متکلم اگه عالم رو گفته عادل نگفته پس همه
حالا میشه اون یکی رو وجوب اکرام عالم ثابتون تو اینم همین داره وجوب اکرام عالم ثابتون وجوب و اکرام العالم ثابت
وجوب اکرام العالم ثابت میخوای اطلاق
بسید نسبت به عالم
وجوب اکرام العالم ثابت اون نمیخوای بیان بکنه حکم وجوب اکرام رو که موضوعش چیه میخوای ثابتون رو بگه میخوای بگه این وجوب ثابته
اما نمیخواد رابطه بین وجود اکرام و عالم رو بگه چی؟
آخه اگه واقعا در بیان تمام موضوعش باشه، تمام موضوع عالم،
تمام موضوع ثابتون هست، همیشه متکلم در مقام بیان و حکمی سه جمله داره افاده میکنه.
آخه حکم ثبوت وجود
آقا سید دیرش میشه.